اینا همونایی هن که جای خالی نونخشکی های سابق رو پر کردن که سر ظهر با گاری های دستیشون توی کوچه ها پرسه می زدن. زباله های با ارزش اقتصادی مثبت، بطری ها، کاغذ ها و باتری ها. زباله هایی که فراوون توی کشور به علت تفکیک غیر اصولی یافت میشن و خوراک کارخونه های باز یافتن. زباله هایی که امسال 25 هزار تن توسط بخش خصوصی وارد کشور شدن. در پاسخ به چراییش هم آقای سعدنژاد رئیس اتحادیه بازیافت کشور میگه به علت نبود زیرساخت ها، رانت ها و انحصارگرایی در جمع آوری و فروش زباله ها.
اعداد و ارقامی که پیمان‌های شهرداری‌ها بسته میشه و تأمین پسماند خواد بکنه برای جاهای دیگه، با توجه به اون حالا حجم خدمات و اینها، اعدادیه که صنایع نمیتونن تأمین کنن. افراد این وسط وجود دارن، دلالن. اینا میان پسماند رو میخرن، دست به دست میکنن. بعضی وقتا پسماند سه دست دست دلال‌ها میچرخه، سه دست، چهار دست. این باعث میشود که شرکتی که بازیافت میخواد بکنه این رو و از این مثلا نخ تولید بکنه، صرف براش نکنه و ناچار میشه. میبینه من از افغانستان اگر بطری رو بیارم توی ایران پروسس بکنم، خیلی ارزون تر در میاد تا از دلالای داخلی بخرم.
مطابق قانون مسئولیت تفکیک زباله ها از مبدا به عهده مدیریت شهریه. کارشناس مدیریت پسماند سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور میگه 90% زباله های خشک بازیافت و حتی صادر میشن. آقای محمود خانی علت واردات زباله رو هم نیاز بازار مصرف مواد بازیافتی عنوان میکنه.
معمولا هر صنعت پردازش و بازیافتی وقتی مواد قابل بازیافت رو تفکیک میکنه، به نفعشه که با قیمت مناسب، با قیمتی که خریدار وجود داره، چون بازار خرید خیلی خوبی داره، یعنی بحث رقابت تو بحث خرید این محصولات تو کشور وجود داره. از طرفی صادرات هم داریم، از طرفی اینکه اعلام شده ما داریم واردات این پسماندها رو انجام میدیم، اگه بخواید روزانه حساب کنید تقریبا شاید به 50-60 تن در روز میرسه. این مقدار 25 هزار تن در سالی که ادعا شده میشه 60 تن در روز. 60 تن در روز معادل فقط یکی از شهرهای مثلا 300 هزار نفری ما هست.
پس چرا همچنان کارخانه‌های بازیافت وارد میکنن اون 25 هزار تن رو در سال؟
چون ظرفیتی که از صنایع بازیافت وجود داره خیلی بیشتر از مقدار موادیه که داره بازیافت میشه.
اگه کمبود خوراک سرنخ واردات زباله برای کارخانه‌های بازیافت کشوره، پس مشکل کار کجاست؟ آقای مریدی مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست میگه مشکل اساسی در مدیریت نادرست پسماند هاست که سر از ناکجا آباد در میارن.
مشکل ما این هستش که وقتی در واقع زباله داخل مملکت درست مدیریت نمیشه و اینها میره میفته دست واحدهای در واقع غیرقانونی، واحدهای غیرمجاز، عملا در واقع خوراک گیر این واحدهایی که سالم کار میکنن نمیاد. چون این واحدهایی که سالم کار میکنن هم در واقع مالیات میدن، هم برای اینکه به اون استانداردهای زیست محیطی برسن کلی هزینه کردن، واسه همین در واقع واسه شون صرف نمیکنه که بابت خرید پت مثلا بیان کیلوی 8000 تومان پول بدن.
بیش از یک دهه از تصویب طرح مدیریت پسماند و حدود 60 سال از تأسیس اولین کارخونه بازیافت کشور گذشته. آقای ملکی عضو انجمن بازیافت فلز مشکلات تفکیک نادرست و تبدیل نشدن زباله ها رو عمل نکردن به قانون میدونه.
بخش خصوصی کارش انجام داده، سرمایه گذاری کرده، نیروی تخصصی رو آموزش داده، متاسفانه دولت کارش انجام نمیده، قانون رو اجرا نمیکنه. کمک هایی که باید تو قانون پیشینه شده، صندوق ملی محیط زیست باید رو اندازه میشد، 5000 تولید باید میمد تو صندوق ملی محیط زیست و اختصاص داده میشد به حوزه صنعت بازیافت از سرمایه گذاری. دولت خب وظیفش انجام نمیده. وقتی هم که انجام نمیده این مشکلات و معضلات هست. مثلا تو صنعت بازیافت خودرو بیش از 130 واحد بازیافت اسقاط خودرو داریم که اینا تقریبا همه تعطیلن الان، با اینکه بیشترین مشکلات زیست محیطی کشور ما از خودروهای فرسوده است.
در ایران نهایت اونچه که بازیافت میشه 1-2%، 3-4% هم تبدیل به انرژی میشه و بقیهش دفن میشه توسط شهرداری ها در گودال ها و تپه ها و توسط مردم در کوچه و خیابون. این در حالیه که برآورد شده با بکارگیری درست ظرفیت‌های امروز کشور در بازیافت میتونیم سالی 10 میلیارد دلار در کشور ارزش افزوده ایجاد کنیم. با سیاست‌های حمایتی از صنعت بازیافت، حمایت از زنجیره‌ای که 1 میلیون شغل در کشور ایجاد می‌کنه.
خب یه گزارش هم ما داشتیم امروز درباره میزان نیترات تو برخی از محصولات کشاورزی که فرصت نداریم ان شاء الله فرصت‌های بعدی از پیک بامدادی یا نیمروزی اون رو پخش می‌کنیم. از اینکه پیک بامدادی امروز رو همراهی کردید سپاسگزاریم. شماره پیامک این برنامه 30610 است. روزتون بخیر. التماس دعا و خدا نگهدار.
موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي يا الله يا رسول الله.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. صبح زیبای سه‌شنبه، صبح زیبای پاییزی شما بخیر و سلامتی باشه. هر کجا هستید آرزوی سربلندی و سلامتی شما عزیزان شنونده رو داریم. از پخش رادیو معارف صدای ما رو میشنوید. 8:37 دقیقه 22 آبان ماه، 5 ربیع الاول، بخش صبحگاهی برنامه‌های ما که تا ساعت 12 تقدیم محضرتون خواهد شد. اگه می‌خواین احساس زیبای زیر بارون رحمت الهی قرار گرفتن رو مکرر تجربه کنین، از ذکر شریف صلوات غافل نشین که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند که هنگامی که نام پیامبر صلی الله علیه و آله برده می‌شود، بر آن حضرت بسیار صلوات بفرستید، زیرا هر کس یک بار بر او صلوات فرستد، خداوند هزار بار در هزار صف از فرشتگان بر وی صلوات فرستد و هیچ مخلوقی باقی نماند مگر این که از پی صلوات خداوند و فرشتگانش بر آن بنده صلوات فرستد و دست نکشد از این ثواب‌ها و بی رغبتی ننماید مگر نادان خودبین که خدا و رسول از وی بیزارند. عالمان و کارشناسان دین مراد از صلوات خداوند و فرشتگان رو بارش و ریزش رحمت و برکت، لطف، کرامت و نعمت خداوند متعال بر بندگانش می دونن.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم که همراه هستید با شبکه سراسری معارف. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ام ردیف 1071 کیلوهرتز دریافت می‌فرمایید. ما در ادامه برنامه زنده مجله روز رو تقدیم شما می‌کنیم. ساعت 9 خانه مهر پخش میشه. همکاران من به طور زنده با این برنامه یک ساعت خدمت شما خواهند بود. ساعت 10 اخبار معارفی رو به سمع شما خواهیم رسوند. پرسمان کودک و نوجوان که پاسخ به پرسش‌های تربیتی شما عزیزان هست در حوزه مسائل کودکان و نوجوانان، ساعت 10:15 دقیقه پخش میشه. ساعت 11 زمزم احکام رو میتونید بشنوید. در بخشی از این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ داده خواهد شد توسط نمایندگان مراجع اعزام تقلید. 11:30 دقیقه هم با برنامه تا آسمان به به استقبال لحظات ملکوتی و با شکوه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 11:51. از همین ثانیه ها همکاران من با مجله روز در کنار شما هستند.
این کنگره رو از حدود 2 سال پیش پایه‌ریزی کردیم و مقدماتش رو فراهم کردیم.
قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات.
عنوان مدافعان حرم یک عنوان بین المللی شده امروز.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح خیر خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، آقایون و خانم ها، بزرگوارانی که همراه هستید با این رسانه دینی. امیدوارم که روز بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. با تقدیم برنامه مجله روز سه‌شنبه 22 آبان ماه در سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی، با افتخار در خدمت شما هستیم. موضوع که امروز در برنامه مجله روز در نظر گرفتیم، با عنایت به اینکه در دهه وقف هستیم، می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. حتما شما با این واژه آشنا هستید و در این زمینه حالا شاید تحقیقاتی انجام دادید، پرسش‌های انجام دادید. می‌خوایم ببینیم در این حوزه چه اتفاقاتی افتاده. در ادامه برنامه میهمانمون به ما اتفاق خواهند شد که راجع به این موضوع باشون صحبت کنیم.
سنت حسنه وقف که از زمان پیامبر خدا و امامان معصوم علیهم السلام برای ما به یادگار مانده است، از عوامل اثرگذار شکوفایی تمدن و پیشرفت در عرصه‌های گوناگون جوامع اسلامی به شمار می‌رود. از این رو وقف می‌تواند در جنبه‌های گوناگون حیات اجتماعی و فردی انسان مانند فرهنگ، اقتصاد و دیگر عرصه‌ها نقش سازنده‌ای داشته باشد. وقف در لغت به معنای توقف و درنگ کردن است و در اصطلاح فقهی مقدار مالی است که فرد یا افرادی با اختیار خود از مالکیت خود خارج می کنند تا مورد استفاده عموم قرار گیرد و منافع آن در راه تأمین نیازمندی های مردم مصرف شود. در دین اسلام سیره اهل بیت معصوم علیهم السلام در وقف سبب توجه مسلمانان به این امر پسندیده شد و سرمنشأ تأثیرات شگرف در عرصه فرهنگ و تمدن اسلامی گردید. وقف از ممتازترین تعالیم اجتماعی اسلام است که بر اساس تعاون و حس نودوستی بنا نهاده شده و از آن در روایات به صدقه جاریه تعبیر شده است.
مجله روز، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
صبحتون بخیر باشه شما شنوندای عزیزی که همراه هستید با برنامه مجله روز از رادیو معارف. خب همونطوری که توی بحث حالا گزارشی برنامه هم شنیدیم که آقای رکنی زحمتش رو کشیده بودن، آماده کرده بودن، راجع به وقف می‌خوایم صحبت بکنیم، راجع به آثار اون و اقداماتی که در طول این سال‌ها در زمینه وقف در کشورمون صورت گرفته. خب طبیعتاً متولی اصلی بحث وقف توی کشور ما سازمان اوقاف و امور خیریه هست که در واقع میشه گفتش که توی استان‌های مختلف شعبه ها و نمایندگی ها و ادارات مختلفی داره که این کار رو پیگیری میکنن و هر کسی در هر کجایی با هر توانی میخواد وقفی رو انجام بده، این امکان براش فراهم هست. جناب حجت الاسلام نوروزپور، مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه، میهمان این لحظه های ما هستن تا برامون بیشتر توضیح بدن. جناب نوروزپور سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب عالی، جناب آبدینی، همه مسئولین محترم رادیو معارف که این فرصت رو ایجاد کردن که ما چند دقیقه خدمت شما و همه شنوندگان عزیز باشیم. خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما. ممنونم. جناب نوروزپور، ابتدا می‌خوام که راجع به مأموریت سازمان اوقاف و امور خیریه با شما صحبت بکنیم. با اینکه ببینید که حالا بحث وقف توی مجموعه داره پیگیری و دنبال میشه، طبیعتاً یه توضیح خیلی اجمالی کوتاهی راجع به مأموریت این سازمان بفرمایید تا بریم سراغ سوالات بعدیمون که راجع به بحث وقف هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سازمان اوقاف 3 مأموریت اصلی و مهم داره. اولین بحثش بحث موقوفات و رسیدگی به موقوفات و انجام کارهای اونهاست. دومین بحث حوزه امامزادگان، بقای متبرکه و مساجد هست. سومین بحثش هم بحث قرآن کریم و حوزه قرآن، مسابقات استانی، کشوری، بین المللی و چندین سالی که بعد از فرمایش مقام معظم رهبری برای این که کشور عزیز اسلامی ما 10 الی 15 میلیون حافظ قرآن نیاز داره، در این زمینه هم مرکز ملی حفظ قرآن کریم خدمتتون عرض می‌کنم با همکاری سازمان اوقاف امور خیریه این کار رو هم دنبال می‌کنن جهت تشویق مردم عزیزمون به بحث حفظ قرآن. این از مأموریت‌های اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه است.
درسته. بسیار خب، حالا بریم سراغ بحث وقفی که داره صورت میگیره. آماری دارید از اینکه چه تعداد وقف توی کشورمون هست و انجام شده تا به امروز؟
بله، ببینید، از اون آماری که در کشور عزیز اسلامی ما هست، بیش از 168 هزار وقف صورت پذیرفته از قدیم الایام تا کنون، که در سامانه جامعه موقوفات و بقای متبرکه ثبت شده. بعد از انقلاب نزدیک 29 هزار وقف داشتیم که در این چندین سال گذشته سرعت وقف‌های جدید الحمدلله،
بله،
از اونجایی که مردم ما آثار و برکات وقف رو دیدن بیشتر شده. تا سال 88، از اول انقلاب تا سال 88، ما تقریبا خدمتتون عرض می‌کنم که 200 وقف سالانه داشتیم، ولی از سال 88 به این ور تا کنون سالانه نزدیک 3000 وقف تقریبا در کشور صورت پذیرفته در حوزه‌های مختلف که در سامانه جامعه موقوفات ما ثبت و ضبط هست.
بسیار خب، چه اتفاقی افتاده که از سال 88 رشد و شتاب بیشتری یا شاهد هستیم؟
بله، خدمتتون عرض می‌کنم که مردم، مقام معظم رهبری حفظه الله، فرمودن که مردم باید آثار و برکات وقف رو ببینن که تشویق بشن به وقف‌های جدید. ولذا یکی از کارهایی که سازمان اوقاف در این سال‌های اخیر مخصوصا در این دهه گذشته در دستور کار خودش قرار داده اینی که آثار و برکات وقف رو مردم بدونن. ببینید، مثلا الان شهر تهران خودمون 55% از مراکز بهداشتی و درمانی ما موقوف است. خب خیلی از مردم از اینها مطلع نیستن. خیلی از مدارس، حوزه های علمیه، کتابخانه ها و مراکز دیگه اینا موقوفند و مردم مطلع نیستن که آثار برکات وقف چیه، چه مراکزی موقوفن و چه زمینه هایی باید وقف کنن. وقتی که این آثار و برکات وقف توسط رسانه ها، خدمتتون عرض میکنم، خود سازمان اوقاف و علما، اهل خطابه، همه اینا بیان بشه، مردم آثار و برکات وقف رو ببینن، خب تشویق میشن به وقف های جدید. و خدمتون، وقفای مشارکتی هم که در دستور کار و سازمان اوقاف چندین سال قرار گرفته، مردم الحمدلله استقبالی در این زمینه هم داشتن.
بسیار خب، و یه بخشی از این وقف کردن ها و افزایشون هم شاید برگرده به همون اجرای نیت هایی که صورت میگیره.
بله، اجرای نیات امینانه.
بله، اون اجرای امینانه نیات واقفین رو اتفاقا خود راجبش صحبت بکنیم. حالا یه توضیح بدید که خود سازمان اوقاف اگه عهده‌دار بشه و متکفل بشه که بحث نیات واقفین بخواد اجرا بکنه، این فرایند همچنان ثبت میشه توی دفتر و ادامه پیدا میکنه، یا اینکه نه در طول بازه زمانی تغییر پیدا میکنه؟
بله، ببینید، خدمتتون عرض میکنم که موقوفات به دو صورته. خدمتتون عرض میکنم که یک موقوفاتی که متولی منصوص داره، یعنی واقف محترم، برای اجرای نیت واقف برای اون متولی مخصوصی را قرار داده. همینجا خدمت مردم عزیزمون عرض میکنم که وقف‌های جدیدی که صورت میپذیره الزاماً نمیباید تحویل سازمان اوقاف امور خیریه داده باشه. میتونن ثبت و ضبط کنن در سازمان اوقاف، ولی میتونن متولی مخصوصی رو خودشون الالعبد براش قرار بدن. در قدیم الایام هم همین جوری بوده.
بله،
بزرگان، علما، مردم موقوفاتی رو داشتن، متولی براش در نظر میگرفتن.
درسته.
خب اون موقوفاتی که متولی مخصوص داره، متولی بحث اجرای نیت واقف رو به عهده داره و سازمان اوقاف نظارت بر عمل کرده متولیان داره که این نیت واقف حتما اون به عمل به نیت واقف عمل بشه. اون جاهایی هم که واقف مخصوصی، واقف متولی مخصوصی واقف براش در نظر نگرفته، خود سازمان اوقاف، ادارات اوقاف، خدمت با اولویت بندی هایی که دارن، با مشورت هایی که از بزرگان و صاحب نظران هر منطقه میگیرن، اقدام میکنن به اجرای نیت واقف سر جاش که نیاز هست.
بسیار
خوب. و اینا همه ثبته در سامانه جامعه ما، ثبته که هر موقوفه چقدر درآمد داره و این درآمدها کجا ثبت و ضبط شده، همه اینا در سامانه جامعه موقوفات ما ثبت و قابل مشاهده.
بسیار عالی. خب امروز دیگه یه جوری شده جناب آقای نوروزپور که مردم دیگه با هر توان مالی با هر عدد و رقمی میتونن در واقع خودشون یه جور واقف باشن و این اتفاق افتاده توی کشورمون. ما یه گزارش آماده کردیم راجع به این موضوع، خواهش میکنم شما پشت خط باشیم بشتبیم به اتفاق گزارش، برمیگردیم ادامه صحبتمون رو با شما پیگیری میکنیم.
جمعی از جوانان و اهالی روستای محروم و دور افتاده گهشهان شهرستان دلگان در اقدام نیک و پسندیده سنت حسن وقف را در این روستا جاری ساختند.
به لطف خداوند تونستم 5 تا نخل خرما وقف کنم.
منم به وظیفه خودم این زمین را وقف کردم.
سنت حسن وقف یکی از مصادق بارز احسان و نیکوکاری است که انسان با بهره‌گیری از سالیم انبیا آن را از دیرباز بنیان نهاده و در صحنه حیات اجتماعی به ودیعه گذاشته است.
وقف نمونه ای از احسان و نیکوکاری به هم نوعانه. چه خوبه که همه ما واقف باشیم.
تعداد 28 نخل خرما و یک قطعه زمین به مساحت 2000 متر مربع مجموعاً به ارزش 500 میلیون ریال از سوی اهالی روستای گذشاهان وقف گردید.
عباید این موقوفات در زمینه برگزاری مراسمات قرآنی، مذهبی و فرهنگی و کمک به فقرا و نیازمندان این روستا هزینه خواهد شد.
مجله روز،
نگاهی به مهمترین رخدادهای فرهنگی و اجتماعی.
هر روز ساعت 8:40
رادیو معارف.
بله 8:40 برنامه رو شروع می‌کنیم. الان 8:50:52 هست که در خدمت شما بزرگواران هستیم و راجع به وقف داریم صحبت می‌کنیم. با توجه به اینکه توی دهه وقف هم هستیم راجع به موضوع صحبت می‌کنیم با جناب آجات الاسلام نوروزپور، مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه که به صورت تلفنی مهمان برنامه مجله روز هستن. جناب نوروزپور، یه طرحی سالهای گذشته اتفاق افتاد. من حالا به عنوان مثال نمونه یاد بکنیم از این بحث بیمارستان تخصصی سرطان بود که توی تهران داشت پیگیری میشد. میشه گفتش که وقف مشارکتی در این زمینه میخواست صورت بگیره. سرنوشت این به کجا انجامید و همچنان ادامه داره حالا توی این مورد و موارد بعدی؟ البته
بله، عرض کردم خدمتتون که یکی از مأموریت‌های سازمان اوقاف هم همین بوده که مردم را تشویق کنه به وقف، مخصوصا وقف مشارکتی. از اونجایی که می‌دونید قیمت املاک خب خیلی بالا رفته و خیلی از مردم ما دوست می‌دارن که واقف باشن، اما خب مثلا وسعشون کمتر و اینها. این وقف مشارکتی رو در دستور کار قرار دادیم، نیازهای هر منطقه را احصا کردیم، هر منطقی از میهن عزیز اسلام که نیاز به چه چیزی داره. مثلا همین چیزی که شما اشاره فرمودید، ما 4 بیمارستان تخصصی سرطان رو چند سالیست که در دستور کارمون قرار دادیم، با توجه به مشورتی که با مسئولین محترم وزارت بهداشت داشتیم، هماهنگی که صورت پذیرفت. خب بحث متأسفانه سرطان هم هزینه بره، هم مکانهایی که در این زمینه داریم کم جوابگو نیست. خب سازمان اوقاف تو این زمینه تصمیم گرفت که کمک‌های مردمی رو تو این زمینه سمت و سو بده که الان مشغول کار هستیم. در تهران در شهر ری مشغول هستیم، در عراق و شیراز و خدمتتون از بگم که ماشام چه برنامه‌ریزی شده که ایشالله همچه برنامه‌ای رو داشته باشیم. اما تهران و شیراز و عراق کارش که شروع شده و به جدیت داره دنبال میشه. مردم میتونن خدمتتون عرض بکنم که نسبت به هر چقدری که مایل هستن و توان دارن اوراق مشارکتی وقف، هر اوراقی 100,000 تومان نسبت به یک سهم میتونن واقف این بیمارستان باشن. راجع به موضوعات دیگه هم اتاقهای مشاوره وقف و مردم رو اینجوری تشویق میکنن که مکانهایی که مورد نیاز هر شهر و هر استان و هر حتی روستایی هست،
بله،
اینجوری گروه های مختلف، انجمن های مختلف، انجیو های مختلف مردمی بیان خودشون واقف این وقف های مشارکتی.
یعنی هر کسی باشن. با 100,000 تومان میتونه یه واقف باشه.
بله، حالا به اندازه که میتونه، حالا یک کسی 10 سهم میخره، یکی 100 سهم، یک کسی نسبت به یک سهم میشه واقف این بیمارستان و سند رسمی هم صادر میشه، تقدیمشون میشه به عنوان واقف این بیمارستان که یک سهم از این بیمارستان داره یا هر چقدر که در توانش هست.
درسته. جناب آقای نوروزپور، ببینید بحث وقفیت موضوع بسیار جالبی هستش و حالا یه مثالی براش بزنیم و اون هم که طبیعتاً هر کدوم از ماها برای آیندهمون یک برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری هایی میکنیم. وقف هم به عنوان یک چشمه همیشه جاری میتونه یک سرمایه مطمئنی باشه. زمانی که ما در واقع دستمون از دنیا کوتاه شده، یک حسنه و ثوابی به ما برسه و یک در واقع باقیات و صالحاتی میتونیم روی زمین از خودمون به یادگار بذاریم. خب با نگاه به این موضوع طبیعتاً باید یک سری مشاوره های شما بدید به مردمی که میخوان مراجعه بکنن، در کنار اطلاع رسانی هایی که صورت میگیره، به ویژه در خصوص وقف های جدید و وقف های نوین و حالا نوع سرمایه گذاری ها و نوع وقف هایی که میتونه در این زمینه صورت بگیره. بفرمایید که چه راهنمایی های مردم را در این زمینه میکنید و چه کارهایی در این زمینه صورت گرفته؟
خدمت شما عرض میکنم بله، ما هم همین نیاز رو احساس کردیم و خدمتتون عرض میکنم که با اتاقهای مشاوره وقفی که راه اندازی کردیم در ادارات اوقاف و امور خیریه و در امامزادگان شاخصی که در هر شهر و روستا و استانی خدمتتون عرض میکنم که هستن، کارشناسهای محترم وقفی و آشنای با مباحث وقفی اونجا مستقر هستن.
بله.
بعضی از مردم خب دوست دارن وقف کنن، یه مالی رو دوست دارن وقف کنن، همونجوری که شما فرمودید وقف صدقه جاریه است که پیامبر عظیم شأن اسلام میفرماید چیزی که بعد از مرگ انسان به کار انسان میاد هنوز جریان و سریان داره وقف. بله. که صدقه جاریه است، مردم دوست دارن ولی نمیدونن باید چیکار کنن. ما از این مردم خواهش میکنیم، بزرگواران، واقفین، خیرین که به اتاقهای مشاوره وقف ما در ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر کشور و در امامزادگان واجب التعظیم که راه اندازی شده اونجا مراجعه کنن و نیازهای هر منطقه را به اون عزیزان معرفی کنن. شاید یک شهری هست که نیاز به مسجد داره، به مدرسه داره، به درمانگاه داره، به کتابخانه داره، به بحث ساخت مسکن برای ازدواج جوانان داره. خب الان 120 واحد در همدان راه اندازی شده برای همین مسکن جوانانی. بله. که تازه ازدواج میکنن، 3 سال میرن در این منزلها سکونت دارن، بعد از 3 سال جوان دیگری الان اینا راه اندازی شده. خب جوانانی که تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی هستن، جوانان نخبه‌ای که بنیاد ملی نخبگان رو معرفی میکنن که اینا جوانایی هستن که تازه ازدواج کردن، توان ندارم. مثلا در شهر همدان ما این بستر رو آماده کردیم. خدمت در بحث اشتغال هم همینجور نیازهای روز جامعه رو در دستور کار قرار دادیم که انشالله با وقفهای مشارکتی بتونیم. بله. نماکن رو آماده کنیم در خدمت مردم عزیزمون باشیم
انشالله. خب یکی دو دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه، راجع به عرصه‌های مختلف و جدیدم برامون صحبت بکنید. چه عرصه‌هایی هست؟ می‌خوایم به صورت مستقی برای مردم. بله. بگید اینها رو.
ببینید عرض کردم خدمتتون، تاکید مقام معظم رهبری هم یکیش همین بود که وقفهای مردم، خیرین، واقفین، خیراندیش به این سمت سوی وقفهای جدید در عرصه‌هایی که مورد نیاز روز جامعه است.
بله.
خود ایشون مثال دادن، مثلا در حوزه علم و فناوری، بهداشت.
بله.
و سلامت، حوزه‌های اجتماعی، مسائل ازدواج و اشتغال. خب ما کارگروه‌های تشکیل دادیم بعد از فرمایش مقام معظم رهبری به این سمت سو رفتیم. الان شما ما در شیراز وقفی داشتیم که خانم بزرگواری تشریف آوردن راضی به مسئله انرژی هسته‌ای ایشون موقوفاتی رو داشتن، یا کمک به دانشجویان، طلاب، تحقیقات علمی. الحمدلله
محیط
وقفهای جدید با این سمت و سو الان داره میرود و خدمتتون عرض می‌کنم مردم عزیزمون هم استقبال کردن تو این زمینه. همینجا من از مردم عزیزمون میخوام که در این زمینه‌های علم و پژوهش مخصوصا و مسئله ازدواج و اشتغال جوانان اگر میتونن موقوفاتی رو ایجاد کنن.
درسته.
ما در خدمت همه عزیزان هستیم.
بسیار خب آقای نورسپور، هم از شما هم از مسئولین سازمان اوقافی خواهشی میخوام داشته باشم. امروز دیگه بستر در واقع فضای مجازی و اینترنت مسائل این شکلی فراهم هستش از طریق تلفن همراهی، کدای دستوری که بالاخره همونجوری که صدقات الان به صورت کد دستوری داره پرداخت میشه و راه های الکترونیکیش برای مردم مشخص شده، اگر بحث وقف هم این اتفاق درش بیفته با یه کد دستوری سری اطلاعاتی بیاد برای آدم بتونه بخونه و در قالب همون بتونه مشارکتی داشته باشه، فکر میکنم خیلی راحت تر بشه، کار بهتر پیش بره. شاید یه مقدار مراجعه کردن بالا خود ادارات اوقاف و یه سری امامزادگان یه مقداری حالا شاید مشکل باشه فصل سرما و گرما با توجه مشغله که وجود داره. اگر بله. این اتفاق هم بیفته خیلی فکر میکنم
همین اتفاق افتاده. بله، همین کدای دستوری هم هست خدمتتون، از طریق سایت ما خدمتتون عرض کنم که میتونن مراجعه کنن به سایت سازمان اوقاف. کدای دستوری بله. هم اونجا برنامه‌ریزی شده، برنامه‌های پیام رسان هم هست، میتونن از طریق اونها استفاده بکنن. این برنامه‌ها دیده شده و عزیزان میتونن از اون طریق هم در این وقفه‌های مشارکتی شرکت بکنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب جلال اسلام نوروزپور، مدیر کل بقای متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از جناب علی و همکاران محترمتون تشکر میکنم.
زنده باشید. از شما شنوندگان عزیز هم که همراه ما بودید در این برنامه تشکر میکنم. خب راجع به وقف صحبت کردیم، با توجه به اطلاعاتی که جناب جلال اسلام نوروزپور دادن، حتما یه سری توی این فرصتا که توی فضای مجازی هستیم به سایت سازمان اوقاف امور خیریه بزنیم. راجع به موضوعاتی که اونجا گذاشته شده، حالا اشاره کردم به اینکه کوتاهی دستوری و نوع وقفه‌ای که میتونیم انجام بدیم، یه مراجعه اگه کوتاه داشته باشیم میتونیم از این فضا استفاده بکنیم و اینکه انشالله ما هم بتونیم در جریان وقف حضور داشته باشیم، صدقه جاریه که میتونیم برای خودمون فراهم بکنیم و انشالله که همیشه سالم باشید و زمانی که بالاخره همه ما موعدش فرا میرسه و دستمون از این دنیا کوتاه میشه، این وقف میتونه خیلی برای ما کاربردی باشه و کمک بکنه.